المتقين
المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. یکی از تفاوتهای زندگانی جهان قیامت با دنیایی که اکنون در اون زندگی می کنیم این است که در زندگانی دنیا مردم با هم زندگی می کنند به قید این که در منافع و مزار با هم شرکت دارند. جامعه در افراد مؤثر است، فرد هم در جامعه مؤثر است. خوبی ها و بدی ها، پاکی ها و ناپاکی ها، فضیلت ها و رذیلت ها می تواند از ناحیه بعضی به بعض دیگر برسد و خلاصه سرنوشت همه ما و منافع و مزار ما یک قسمت مهم وابستگی دارد به جامعه و اجتماع. ولی در قیامت افراد مردم سرنوشتشون شخصی و فردی است و هیچ کس در مورد هیچ فردی نقش مؤثری ندارد، در عین این که مردمان پاک و با ایمان در بهشت با هم زندگی می کنند به استثناء مداخله در سرنوشت، و جهنمی ها با هم معذبند به استثناء مداخله در سرنوشت و مقدرات فردی. در خلاف دنیا که با هم زندگانی می کنیم و در عین زندگانی با هم افراد در خوشبختی، در بدبختی، در بیماری، در سلامت، در پیروزی و شکست، در حسن خلق و سوء خلق افراد اثر دارند. ولذا در اسلام مقررات مربوط به اجتماع علاوه بر مقررات فردی وضع شده، ولی این قانون در عالم آخرت نیست. حالا برای اینکه یک قسمت از نظر وضع دنیا خوب روشن شود تا به وضع آخرت بپردازم، در قرآن شریف دستورهایی داده شده که بعضیش جنبه فردی دارد، بعضیش جنبه اجتماعی. مثلا در دعوت پیغمبر می فرماید: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. من یک موعظه به شما دارم و اون موعظه این است: همه به پا خیزید برای خدا و برای سعادت. بعد میگه مثنا و فرادا، هم دوتایی هم تنهایی، یعنی هم فردی و هم اجتماعی. در سوره عصر میفرماید: والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. همه بشر در ضرر است مگر اونهایی که اولا مؤمنن و ثانیا عمل صالح دارن، این عمل فردی. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اینم عمل اجتماعی. به دیگران سفارش کند به حق، به دیگران سفارش کند به صبر. احکام فردی داریم، احکام اجتماعی هم داریم. احکام فردی نماز، مخصوصا نماز شب. نماز جماعت اجتماعی است، نماز شب فردی است. نافل فردی است. حج عبادت اجتماعی است. زکات عبادت اجتماعی است. متمکن گروه فقرا را اداره کند. جهاد عبادت اجتماعی است. نهی از منکر نظارت ملی و یک عمل مقدس اجتماعی است که افراد در کارهای یکدیگر اونجایی که گناه مسلم می‌بینند اعتراض کنند و مسلمان‌ها را نهی از منکر بنمایند. ممکنه بعضی ها فکر کنند نهی از منکر که در اسلام هست منافی با آزادی است. ممکنه این حرف رو بعضی ها بگن، به خصوص اونایی که الان خیلی رنگ قرض زدگی پیدا کردن، بگن مردم آزاد، هر کس چه کاری بخواد بکنه آزاد باشد. اتفاقا در روایات به یه جوری بیان کرده نهی از منکر رو، اونی هم که خیلی فرنگی و فرنگی محاب باشد نمیتونه بگه آزادی. یه حدیثیست از رسول اکرم، مفاد حدیث یه تشبیهیه. من این تشبیه رو به زبان خودمون میگم که روح حدیث است و در الانم با چشتی های کنونی خوب میشه تشبیه کرد. رسول اکرم جامعه و مملکت رو تشبیه میکنه به سکنه کشتی و کشتی. یه مملکت به کشتی 4000 مسافر داره، بعضی در اتاق عمومی، بعضی هم در اتاق خصوصی. یک نفر آدم یک اتاق خصوصی گرفته، یه تخت خواب داره، یه روشویی داره، اختیار اتاقم با خودشه. در این کشتی حق دارد بخوابد، بنشیند، قدم بزند، قلب بزند، کتاب بخواند، فکر کند، حق. اما اگر یک قلمه آهن با یک چکش بردارد، شروع کنه دیوار کشتی رو سوراخ کردن، بگن آه چه میکنی؟ بگه آزادی، چهار دیواری، اختیاری، هیچ حرف نزن، اختیار با خودم، شروع کنه زدن. آیا بقیه مردم کشتی در مقابل این عمل بی تفاوتن؟ یعنی میگن بزن سوراخ کن؟ آقا تمام داد میزنن، دیوانه، دیوار کشتی سوراخ میشود، آب به داخل اتاق تو می آید، از اتاق به سرسرا و سالن و راه رو کشتی را می برد به عمق دریا، همه را می کشد. چی جا دیواری اختیاری؟ پیغمبر اکرم یه همچین مثلی زده، میگه میدونید نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی اگر یک دیوانهی بخواد دیوار کشتی جامعه را بشکند، همه مردم بدبخت می شوند. بنابراین باید از منکر نهی کرد و از گناه جلوگیری کرد. شما الان ملاحظه بفرمایید، در همین سازمان ملل که در اعلامیه حقوق بشر آزادی رو خیلی حمایت می کند، اما می گوید مبارزه با بیماری های از قبیل وبا و طاعون اجباری. سازمان بهداشت جهانی به زور مردم رو باید واکسینه بکند که بیماری نگیرن. خب حالا اگر کسی به سازمان ملل بگه آم من نمیخوام واکسن بزنم، میگه وبا میگیری، باش میخوام وبا بگیرم، من یه روز باید بمیرم دیگه، به تو چه مربوطه؟ من میخوام آزاد باشم.
بنده دلم میخواد با لبا بمیرم.
نمیشه، میگه نمیشه، میگه نمیشه.
چرا؟ میگه مطلب این نیست که تو تنها لبا بگیری. تو گرفتی بچه 2 سالت، دختر 6 سالت، زن 20 سالت، همه گرفتار. این خونه اون خونه، این محل اون محل. ببینی چطور سرنوشت یک جامعه به یک فرد بنده. یک نفر وبایی کافیست یک شهر را تصمیم مرگ کند. پس بنابراین به چه دلیل واکسن میزند و مبارزه میکند؟ اگر اهل به اصطلاح استخدام لغت باشیم، باید بگوییم همون نقشی را که اسلام در گناه به نام نهی از منکر دارد و پیشگیری از گناه و مبارزه با گناه و گناهکار، همین عمل با بهداشت جهانی دارد در مبارزه با بیماری هایی که دیگران را آلوده می کند، اونجایی که مردم را فاسد می کنه. و لذا اگر یک نفر آدم محرمانه گناه می کند، هیچکی نمی بینه، ما هم اطلاع نداریم، نهی از منکر نداریم، این مثل یه بیماری مونه که واگیر نداره، کسی رو بیمار نمی کنه، این نهی از منکر نداریم. یک کسی یه خونه داره خودش تنها، شب مقداری عرق میخرد میبرد تو اتاقش میخوره، وقت چرپن میکنه میخوابه، صبح بلند میشه میاد بیرون، هیچ کم خبر نداره. تو هم حق تفتیش نداری. نهی از منکرم نمیشه که نمیدونیم این منکر انجام میده، کسی که اون رو مفت دیده. این یک گناه، این گناه مثل بیماری هاییست که واجیر نداره. اما اگر یک نفر علنن گناه می کند، به مردم آسیب می رساند و به عنوان حفظ حیات و سعادت جامعه باید جلوگیری کرد، وگرنه جامعه رو بدبخت می کند. چنونچه الان دنیا به اسم آزادی غلط تند خارج از اندازه چنون دچار لجن گناه و بدبختی شدن که مرتب مجله های آماری و نشریه های بزرگ کشورهای متمدن از بدبختی ها و جرائم و گناهان بحث میکنه. خب بنابراین در دنیا ماها در سرنوشت هم مؤثریم. سلامت من در سلامتی شما مؤثر، بیماری من در موارد بیماری های ساری در سر بیماری شما مؤثر، امانت من در امانت شما مؤثر، در چسب شما مؤثر. چقدر شنیدید در بازار میگن یه نفر تاجر بزرگ ورشکست شد مثلا 100 میلیون تومان، یه مرتبه 100 تا خوابون رو هم 100 تا تجارت کنن خوابید. چرا؟ وابسته است دیگه. این که 100 میلیون تومان ورشکست شده، 10,000 تومان مال اون مغازه، 100,000 تومان مال اون مغازه، 200,000 تومان مال اونه، 400,000 تومان مال اونه، بعد اون نمیتونه بده، اون میخوابه، اون که خوابید یه عده دیگه میخوابن. این معنی این که جامعه هم وابسته است. ما زندگیمون پیوسته به همه و حتی وابستگی اجتماعی اینقدر در دنیا مهمه که الان مثال که میزنن میگن اصلا جامعه به منزله یک حوض آب است و یک فرد به منزله یک قطره. اصلا بحث میکنن یک عده‌ای که فرد و جامعه میسازد. اگر جامعه خوب باشد فرد خوب، اگر جامعه بد باشد فرد بد. بنابراین زندگی ما همه با هم و پیوسته با هم. قرآن هم میگوید اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا
منکم خواسته بپرهیزید از اون عذاب و بلایی که وقتی اومد تنها گناهکار رو نمیگیره، هم گناهکار رو میگیره هم غیر گناهکار رو میگیره. بعد از امام سوال میکنن غیر گناهکار رو چرا میگیره؟ میگه برای اینکه غیر گناهکار تو گناهکارها زندگی میکرد، مناظر گناه را میدید و بی تفاوت بود. وقتی بلا آمد خشک و تر با هم میسوزد و نیک و بد همه کیفر میگیرند، چون جنبه عمومی و اجتماعی دارد و سرنوشت های ما به یکدیگر پیوسته است و یه نفر نمیتونه خودش رو از جامعه دور بگیره. خصوصا دنیای الان گاهی لابلای روزنامه ها میخونید با پیشرفت صنعت و تکنیک دنیا شده مثل یه شهر، مثل یه خانه. نمیشه دیگه دنیا نسبت به وضع هم بیخبر باشن. الان مثل سیل مطبوعات اروپا میاد به آسیا، میاد به افریقا، ارتباطی دیگه. اون وقت چه افکار متضادی، چه مغزها عجیب غریب بهتاور و لذا تباین و تضاد افکار به قدریست که من گاه گاهی که خودم فکر میکنم باور کنید اصلا مبهوت میمونم چجور منبر برم. اینقدر تباین در افکار، همه مسلمان همه پای منبر نشسته، یکی در قطب شرقی یکی در قطب غربی، قطب جنوب یکی قطب شمال. اینقدر تضاد، چرا؟ مطالعات مختلف، افکار متضاد، مجلات، مقالات، جرائد ریخته افکار رو به هم. بنابراین الان یک نفر وابستگی داره مستقیم و غیر مستقیم با واسطه و بی واسطه به تمام دنیا. دلار در امریکا تکون میخوره، بازار دنیا در تجارت عوض شده، همین موجودی جنس عوض شده. اینقدر مؤثر. قحطی در هندوستان بیاد در اینجا کالا تکان خورده، در امریکا تکان خورده، بازارها عوض میشود. پس در جمیع شعون مردم دنیا سرنوشتشون با یکدیگر ارتباط داره و خوبی ها، بدی ها، پاکی ها، ناپاکی ها، درستی ها، نادرستی ها ارتباط مستقیم داره. و اگر محیط بد شد، بد شدن دیگه آسانه، اگر خوب شد، خوب بودن آسانه. اما نمیگیم محاله ها، اگر محیط بد شد اینجور نیست که نتونی آدم خوب باشی، میتونی آدم خوب باشی، منتها اراده میخواد. و محیطم بد شده، بدم میشه، بدترم خواهد شد. به موجب روایاتی هم که هست، پیغمبر بالای منبر فرمود روزگاری بر مردم بیاید که امر به معروف و نهی از منکر نکنند. یکی گفت یا رسول الله میشه مردمی مسلمان باشن و این فریضه رو عمل نکنن؟ گفت بدتر از این میشه. گفت بدتر چیه؟ گفت بدتر این است امر به منکر نهی از معروف. نماز رو خواهد بخونی، بعد بهش میگه بی قمار یاد بگیره، یه شب مهمونی رسوایی بالا میاد بگه قمار بلد نیستی، نماز رو میگه نخون، قمار میگه یاد بگیر. ما داریم از این قبیل افراد. الان شاید باشن افرادی که اگر بتونن با پشت هم اندازی مشتری رو اقفال کنن و جنس رو به دو برابر بفروشن حقوق بیشتر بهشون میدن. پس احترام داره تقلب، اهمیت داره، میگن این خوب میتونه جنس رو آب کنه. گفت امر به منکر نهی از معروف. گفت این میشه مگه آقا؟ گفت بدتر از این میشه. گفت بدتر دیگه چیه؟ پناه به خدا از این، بدترین از منکر را معروف و معروف را منکر بدانند، واجبات و فرائض منفور، محرمات و گناهان مطبوع. من الان میبینم بعضیش هست، الان واقعا بعضی از افراد راست بگه معامله میکنه، این حقیقت رو بگه، به دخل کم بسیده، میگه احمد گو ساله کلت گرد. یه نفر آدم با دقلی و پشت هماندازی در یک مدت کم مال حرامی جمع کند، به دوشش دست میزنه میگه صد هزار آفرین. چه میشه دیگه؟ همین شده دیگه. الان در نظر خیلی از ماها که مسلمونیم منکر معروف شده و معروف منکر، اینام در جمیع شؤون ما اثر قطعی میذاره، هیچ تردید نداره، و لذا الان گناه رایج شده تو همه خانواده ها، پسرها، دخترها، پدرها، مادرها، یکی مردمان مسلمان خیلی خوب رو سجاده نشستن، دخترش پسرش کنار میز قمار و عرق، اما تازه همینم که رو سجاده نشسته، آیا این آدم خیلی درستیست؟ یه وقت میبینی سجاده از تسبیحم تربت عرق نمیخوره، یک دونه تهمت میزنه که این ستون مثل صدای زلال رو مثل پر کاه میپوزه هوا. انفجار رو سجاده، مهر نماز، خار کربلا، تسبیح تربت، جانماز سه طبقه، تهمت به گندگی اون ستون. اون وقت باید گفت خوش به حال پسرت که داره عرق میخوره و تهمت نمیزنه، چون گناه تهمت قطعا از عرق بدتره. برای این که اگر عرق رو استغفار کرد تمام، تهمت نمیشود، خصوصا اگه بر اثر تهمت قتل واقع شد، مرد در سر زنشو برید شده اینا، مرد سر زنشو برید بعد معلوم شد تهمت. چه باید کرد؟ همه گیریم آقا، همه گیر، همه گرفتار. فقط کسی میتونه نجات داشته باشه که در تمام جزئیات مراقب خودش باشه و بخواد خوب آدمی باشه. الان که این کلمه رو میگن، این کلمه شاید به خواست خدا یه روزایی دیگه موفق بشی مکرر بیاد، این که میگن خواستن توانستن است، آیا میشه من آدم خوبی باشم، زندگی کنم خوب و بمیرم خوب؟ بله. شرطش چیه؟ هیچ، یه شرط بیشتر نداره. چیه اون یه شرط؟ بخوام. بخوام. اگر بخوام موفقیت، اما گیر سر این که بخوام. این خواستن یعنی یک اراده جدی قطعی، نه فقط بگم خوشم میاد آدم خوب باشم، این فایده نداره. گاهی من این مثال در منابر گفتم، تفاوت کندن ریشه دندون با عمل آپاندیس، این خوب روشنه. ست ریشه دندون تو دهنش داره، میره دکتر میبینه از لثه عکس بعد میگه ست ریشه دندون داره، باید چند؟ عجب اینطوری. خب میام خدمت، حالی وقت گرفتار بازاریم که کسفت است، میام خدمت. میره سه سال دیگه، حالا آب میخوره، درد میگیره، شیر میخوره، درد میگیره، بعد از سه سال باز میاد میگه آقا جان من به شما گفتم سه تا لسه ریشه داری، تو لسه تو باید کن. آقا گرفتارم، گرفتارم. میام آقای دکتر، میام. رفت. بعد از هفت سال دکتر توی عروسی میبینه، لپشو میکشه عقب، میگه دکتر ببین هنوز هست. میام خدمت، خیلی دلم میخواد بکنم، میام. آره. بعد از 15 سال دکتر مرد، پسر دکتر میاد مطب با میکنه. آه سلام سلام، واقعا یاد مرحوم آقاد به خیر، چون که گل رفت و گلستر شد خراب، بوی گل را از چه جویی و از گلاب، خدا بیا برز مرحوم آقاد و ملاحظه کنید. باز لپه شدی کش عدب، میگه ست ریشه دارم. فرق کنید پیش مرحوم آقاد نشد، پیش شما میام. میام خدمت، میام. رفت. بعد از 5 سال 10 سال آخر میمیره با این ست ریشه. اگه میخوای آدمی خوب بشی اینجوری یقین بدون نمیشی، راحت راحت باش. همطور که ریشه دندونا تو دهن اون یارو میمونه و میمیره، بدی هم تو وجود ما میمونه و میمیریم. اما یه وقت خیلی هم کار داریم، صد تا چک 200 و صفته قار و قوقاب و بگیر و نگیر و بعد دادم و تلفن و تلگرام. نه نشست پشت میز اداره یا تجارت خانه شکمم نه و ده دقیقا آه نه و رب بگیرید افتادم. افتاد یه دکتر میارم یه آه پاندیش حاده الان عمل بکنید. نه و نیم آمبولانس حاضره، بردم بیمارستان. ده خوابوندن شکم پاره شد، رو در و بریدن عمل کردن. چهار بعد از ظهر چشم روا میکنه، داشتم میمردم چه به موقع رسیدیم، خوب شد داد زدم، زود اقدام کردم، اگر نرفته بودیم. اگر میخوای انسان بشی به معنی عمل آپاندیسیت، همین امروز میتونی بشی. اگر میخوای انسان بشی به معنی خواستن ریش دندان، بهت بگم تا آخر عمر نمیشنی. خواستن توانستن است، باید بخواست. اگرم خواستی دیگه زبانت منظمه، در کار معامله قلم قدم، حقوق خدا حقوق مردم منظم. فکری بکنم من، فکری بکنید شما. امروز براتون یه قسمت اخبار رو میخونم برای اینکه خودتون فکر کنید چه باید کرد. پس زندگی دنیا وابسته به مردم هست، اما در این حال ما اراده مستقل داریم، میتونیم خودمون اداره کنیم، میتونیم بریم صاف با گناهکاران، میتونیم با مردمان شریف. اما جامعه در وضع ما مؤثره. ولی در قیامت، در قیامت خدا در قرآن میفرماید و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، تمام مردم در قیامت تک میان، تک یعنی خودت، بابا، مادر، برادر، رفیق، اهل محل، اهل شهر، همسایه، یه شی نمیارزن، فقط خودت، خودتی و بس. اگر خودتی به قید خودت و عمل خودت نجات، اگر خودتی به قید خودت عمل هلاکت عذاب. اینجا الان برق میزنه به خاطر همه در مسئله شفاعت، که انشاءالله یک روزی براتون صحبت میکنم. مسئله شفاعت از مسلمات قرآن و اخبار و اسلام، نه شیعه، از مسلمات اسلامه. حتی علماء بزرگ عامه تو تفسیرا نوشتن من ذالذی یشفع عنده الا باذنه، دلیل بر این است که شفاعت محقق است، منتها شرطش اجازه خداست. اجازه خدا رو با پارتی بازی نمیشه درست کرد. پس صلاحیت درست کن، لااقل پروانه شفاعت داشته باشی. پس بعد میگرده باز به خودت، این خودتی که آیا شایسته شفاعت هست یا نه. و لذا به امام صادق گفت ابن رسول الله به من وعده شفاعت در قیامت بده. امام فرمود ما ائمه انسان‌ها هستیم، اگر قیامت به صورت انسان آمدی شفاعت کنم، اگر به صورت حیوان آمدی چه باید کرد. خود یه مطلب است دیگه. پس خود این که آدم خودشو بسازه، این خود ساختن یه مطلبی است در تمام مظاهر زندگی راه داره. حالا برای اینکه توجه کنید آیات قرآن چقدر صحبت میکند در اینکه قیامت روز تک آمدن، تنها آمدن و هر کسی مسئول خودشه، آیات زیاده. من یه چند تایی رو نوشتم، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا بل امر یوم اذن لله. احدی نسبت به احدی فرمون روای مقدرات اونی، همه خودشونند و خودش تک تک. من خوبم خوشبخت، بدم بدبخت. آیه دیگر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. میگه قیامت یه روزیست که آدما از برادرش فرار میکنه، از مادرش فرار میکنه، از باباش فرار میکنه، از رفیقش هم فرار میکنه، از بچه‌هاش هم فرار میکنه. شنیدی میگن یوم و نفسا، همه میگه خودم، چون عذاب خدا شدید و مسئولیت فوق العاده سنگین. آجال بود، من خودم رئیس محله بودم، من که خدای آباد، اینا چیه؟ اینا چیه؟ صحبت این حرفا نیست. در باب رفیق، الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. رفاقتا، آن رفقا خیلی آدم رو خراب میکنن. جوونا مواظب باشید. در این جلد دوم جوان یه بحثی دارم در انتخاب رفیق. رفیق گرفتن بچه های نابالغ یه معنی داره، رفیق گرفتن 40 سال به بالا یه معنی دیگه داره، رفیق گرفتن نوجوان و جوان 14، 18، 20، 22، 25 یه معنا دیگه داره. همش احساس داغ و بی‌منطق. یک رفیق بد میتواند الکلیت کند، یک رفیق بد هروئینیت کند، یک رفیق بد زناکارت کند، یک رفیق بد دزد و دروغگوی و ناپاکت کند. رفاقت ها بر اساس تقوا، رفاقت ها بر اساس شهوات و گناه. خدا در قرآن دارد میگوید این رفاقت ها در قیامت تفکیک میشود. الاخلا یو الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این دشمن او نامرد. من الان گرفتار گناهان بی افتی و دزدی هستم. من دوست نبودم، تو نامرد من رو دزدی کردی و دوست کردی. دشمنم. مگر مردمان با تقوا کسی خود رفاقتشون در همون جا احترام داره؟ رفاقت در مرز تقواست، پاکی، فضیلت، راستی، امانت، خدمت به مردم. آیه دیگر لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. میگه بابا ارحام و بستگانتون، بچهاتون روز قیامت بر شما کاری نمیتونن بکنن. هیچ. حساب حساب فرده. یوم لا یعنی مولا ان مولا شیئا بلا هم ینصرون. هیچ کدام از دوستان نسبت به دوست دیگری نمیتونه کاری کنه. بعدم میگه یوم لا ینفع مولا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه ثروت ها اثر داره، نه اولاد ها اثر داره، فقط دل پاک، صفای قلب، ایمان به حق، بستگی و پیوستگی به حقیقت. و این مسئله مسئله فردیه. حالا اصل بحث روشن شد. تفاوت قیامت با دنیا یکیش اینه، من نمیتوانم در وباعی همسایه‌ام بی تفاوت باشم، منم دوچار میشم. من نمیتوانم در قمار زدن جوانان، در کوچه های محله من بی تفاوت باشند، بچه های من قمار باز می شوند، ایمان مردم در وضع من مؤثر است، کفر مردم در وضع من مؤثر است، عدل مردم در وضع من مؤثر است، ناپاکی جامعه در وضع من مؤثر، در بچم مؤثر، بچم در من مؤثر، من در بچم مؤثر، دنیا همه با همین. اما در قیامت تک، بابا، مادر، همسایه میگه چی داری؟ چی آوردی؟ چه کردی؟ این از اعمالت. اقرا کتابت، کفا به نفسه که لیوم علیک حسیبا، خودت حساب خودت رو برس. حالا سوال، مردم در اونجا هیچ تماس با هم پیدا نمی کنن. چرا؟ یه جور تماس نظارت، یه جور تماس التماس و جبران. اینا در بحث اخبار آمده. ما در مسئله قیامت که بحث میکنیم یک بحث غیبه. چندین بار بهتون گفتم الذین یؤمنون بالغیب. منتهای مراتب، ما تئوری نمیگوییم، ما میز گرد و چرخان نداریم، ما نمیگوییم روح سعدی و بو علی را آورده ایم، ما ایم و آیات قرآن، ما ایم و روایات پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام و به عنوان منبع و منشأ وحی اعتقاد قلبی داریم. ما هم که میایم بالای منبر بر اساس قرآن و اخبار صحبت میکنیم. من که الان دارم به شما میگم در قیامت فردیست، قرآن میگه و کلهم آتیه یوم القیامت فرد، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم یفر المرء. اینا همش قرآن. سوال، آیا هیچ تماسی میاد؟ اخبار میگه دو جا، یه تماس نظارته که یوم الحسر است، یه تماس حساب صاف کردنه، همه مونم کیجه. اما یوم الحسر، خود هر وقت به کلمه یوم الحسر میرسم بی اختیار بیاد مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس سره میفتن رحمت الله علیه، اعلی الله مقامه. من یادم نمیره یک روز سر یه قضیه بود، من نشسته بودم با ایشان تو اتاق منزلشون در اندرونی در قم، سر یه قضیه صحبت شد، بعد ایشون حرف رو کشید که خوب بود این عمل انجام می شد، بعد گفت روز قیامت روز حسرت است، چرا نکردم، چرا نکردم، و عشق آقای بروجردی بید. من هر وقت به کلمه حسرت، یوم الحسره که یکی از اسماء قیامت در قرآن می رسم، این منظر یادم میاد، یکی از اسماء قیامت حسرت، یوم الحسره، یوم الندامه، روز حسرت، روز پشیمانی، یوم الفزع، روز فزع. چرا روز حسرته؟ حسرت میخوره، آه که فلان امر در اختیار من بود، من نکردم، دیگران کردن. ببین چجوره. و وقت امیرالمؤمنین فرمود ان اشد الناس حسرتن یوم القیامه من را ما له فی میزان غیره. یکی از گروه هایی که خیلی در قیامت حسرت و غصه داره اونایی هستن که میبینن پولاشون رفته تو ترازوی غیر،
به امام گفتن چطور میشه؟ گفت زحمت کشیده، جان کنده، پول زیاد جمع کرده، اما یک قدم برای خدا، برای یتیم، برای بدبخت، برای بینوا، برای شاد کردن دل افسرده بر نداش، به جانش بسته بود، نمیخورد، نمیخوران، نمیپوشید، نمیپوشان، بدبخت، درد در، گرفتار، بیچاره، ناگهان بانگی برآمد خاک مرد. اون وقت براسش آمدن پولای گرفتن، نصفشو منزل خیلی عالی درست کردن، توش نشستن کیف میکنن، نصفشم دادن در راه خدا. به هر صورت این حالا روز قیامت نگاه میکنه اون وارثش، اونم یه وارثش، اونم یه وارث. یا 100 نفر گرسنه سیر کردن، 1000 یتیم را برهنه پوشوندن، 1000 برهنه را لباس دادن، 1000 بیمار را دوا دادن، همه اینا در حساب تو. این میبینه با پولای اون شده هی میزن. این حسرت به قدری سخته که حد بداری. پول مال تو، نعمت مال او. من امروز اتفاقا کتاب نگاه میکردم، من خیال میکردم 5-6 تا حدیث رو اینجا، 50 تا حدیث بیشتر به صور مختلف، خیلی زیاد. همینطور خاندان پیغمبر نوشتن از باب این که یک نفر میتونه 3 قدمی برداره و قدم بر نداشته. این خیلی اخبار داره، حالا خودتون میدونید دیگه، خودتون میدونید. و اما من این موضوع خیلی روشنه، هر کی دستش میرسه کاری بکنه بکنه. اما راجع به حساب مردم، این اولی که زندگی قیامت فردیست نظارت، در نظارت تأثیر. اما تماس بپرسید هیچ ندارن در قیامت افراد با هم. چرا؟ در تصفیه حساب، در تصفیه حساب سر کار میفته به هم. و عجیب طوفانی، عجیب طوفان. یک روایت، من امتی، از افراد امت پیغمبر کسی است که روز قیامت میآید به محشر به صلات و صیام و زکات و حج. تمام فرایضشو انجام داده، همه کاراشو کرده، پیغمبر گفت میاد در محشر، ولی یک گیر داره، این کارا رو کرده و یکی میاد قد شتم هادا، به این فحش شده و اکل مال هادا، پول اونو خورده، و حتی که هادا به اون حد کرده. اون وقت این میاد باید حساب صاف بشه. اینا رو چجور صاف باید کرد؟ این مسئله ایست که امروز خیلی ها میپرسن از من که حقوق مردم چجور صاف بشه. پول مردم، ارض مردم، جان مردم، آسیب بدن مردم. 10 تومن مال مرد را خورد، 1 سیبی به مظلوم زد، 1 فحش به مظلوم داد، 1 بیگناه را کشت. مال، جان، ام یه دیبت کن امثال اینا. این چجور باید حل بشه؟ چجور باید حل بشه؟ اون وقت اینجا پیغمبر می فرماید فیعتی هادا من حسناته و هادا من حسناته. این الان چجور نداره بده که؟ هیچی نداره، نه پول داره، نه می تونه جبران کنه. صاحب حق مطالبه می کند، این عدل الهی است. میگه به قدر حقی که این به تو دارد از حسناتت باید به او منتقل بشود. همون نمازها، روزه ها، احسان ها، انفاق ها باید به او منتقل بشود. فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته. بعد میگوید اگر وافی شد حسناتش به مقدار بدهیش تمام، تازه خودش کبود داره. اما اگر تمام نشد انفنیت حسناته قبل ان یقضا ما علیه، اگر تمام شد حسنات تمام شد، دینا تمام نشده، چیکار میکنن؟ اخذ من خطایا فطرحت علی، گناهان غیبت شده رو میگیرن به حساب این، گناهان سیلی خورده رو میذارن به حساب این، گناهان صاحب پول رو میذارن به حساب، گناهان میاد در حساب، بار سنگین میشود. چه باید کرد و حقوق مردم؟ این الان که میشه کاری کرد؟ کسی که به خدا و حساب خدا ایمان دارد اگر بفهمد تا پلک چشمت میزنی صاف کن، مال مردم، عرض مردم رو تصفیه کن، میاد بدتا مرگ، دیگه نمیشه کاری کرد. اما مال مردم باید داد، میشناسی بده، نمیشناسی مظالم عباده، این که مسئلش من در باب غیبت و تهمت میتونی با تلفن بگی آ من یه نفرم منو ببخش، نمیتونی با ببین بگو. اما اگر طرف آدمی نفهم خطرناکیست که بری بهش بگی آ من دنبال تو غیبت کردم منو ببخش، فساد پیدا میشه. خودت پیش خودت بر او استغفار، خدایا حسن آقا را بیامرز، خدایا حسن، استغفار کن براش، عربی بگو اللهم اقبل له، فارسی بگو، حد که یک ثواب دعایی به حساب او برود، همون عملی رو که خدا در قیامت برای تصفیه حساب میکنه، تو در دنیا خودت اون خلأ رو برای او پر کن. حدیث دیگر، تمام خوردریزا مردم سوال کردن، باریکلله مردم، باریکلله، آمده مردی پیش امام زین العابدین، بحث شده درباره این مطلب که ثواب اعمال نماز گزار روزه بگیر و میدن به دیگران بابت حساب. اون وقت اون مرد گفت یا علی ابن حسین، گفت یا ابن رسول الله، اذا کان للرجل المؤمن ان در رجل الكافر مظلمه ای شیئن یقخذ من الكافر. خب اگه حالا حقی از کافر داری، یه غیر مسلمون پول مسلمون رو خورده، او اصلا حسنه ای نداره تو بگیرن به عقیده ما، او از او چی میگیرن؟ فقال له علی ابن العلی ابن الحسین یطرح عن المسلم من سیئاته به قدر ما له علی الكافر و یعذب الكافر بها مع عذابه بکفره. گفت اونجا دیگه از او چیزی نمیگیرن، از سیئات صاحب مال کم میکنن، گناهانش منتقده به او میشود. این وضع تصفیه از مسلمان غیر مسلمان هر کی، این یه جور تماسه که مردم با هم دیگه پیدا میکنن و سعادت من اونهایی که در دنیا بتونن حساب و صاف کنن. اما یه جمله دیگه، یه تماس دیگه، تماس التماس. من برادرها تا امروز بعضی از این روایات رو ندیده بودم، تا امروز در عمر منبرم ندیده بودم. خود این منبر ایجاب کرده، من شما میبینید روز دو تا سه تا چهار تا ورقه میارم، همه نوشته. این اقلا محصول 6 ساعت مطالعه منه، بعد از همه سوابق ذهنیم که میام با شما صحبت میکنم. خب من اخبار معاد رو دیده بودم، ولی به نام بررسی و دقت به این کیفیت ندیده بودم. یه چیزایی داره تو روایات واقعا تکون بده، وحشتزا. مثلا یکی از روایت این است، میگه نل خلائق، پیغمبر حتی در اون کتابم که میخوندم نقل کرده از یکی از کتب عالی اسلامی شیعه به نام حدیث صحیح، ان النبی میفرماید ان الخلائق اذا آینوا یوم القیامه و دقت الحساب و علیب العذاب، قیامت که میشه مردم نگاه میکنن دقت حساب رو، یک خردن زیر و بالا نمیشنند، یک ذره تمامش حساب کرد. یعنی اگر در دکان بقالی استادی داری صحبت میکنی، یه دونه کشمش رو برداشتی گلشی دهنت، این یک کشمش رو تو دادسرا عرض حال بدی مسخرت میکنه، اما پیش خدا حساب داره. یه دونه کشمش، یه دونه کشمش چیه؟ نصف کشمش. نصف کشمش چیه؟ یه دونه شادونه بوده داشت، یه دونه شد میگه حساب داره. میخوایی بگو این چیزی نیست؟ پیش خدا چیزه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. یه نفر آدم نشسته قوطی سیگار و کبریتش جلوشه، تو از سیگار اون نه سیگار تو گذاشتی به لبت، کبریتش رو برداشتی یه دونه زدی گوشت از جا. چرا زدی؟ چرا زدی؟ چرا؟ چرا نگفتی اجازه میدید؟ حق نداری؟ یه کبریت؟ یه دونه چوب کبریت؟ بله آقا، بله آقا، در قیامت دقت حساب است، تمام خوردریز ها بررسی می شود. حتی دیدم روایت میگه از قصاب گوشت میخره میبه تو دستش میداره، کاغذ ماغذ نیست تو دست، گوشت رو چرمی میذاره تو دستش، میره 1000 قدم 2000 قدم خونه، زنه گوشت رو میبینه میگه خوب نیست بر پس بده، برمیگرده میاد گوشت رو پس میده، میگه از اون چربی دشتی که مال قصاب کف دستت مونده مؤاخذه میشه. حساب ده. همین حساب ده. یعنی چی حساب داری؟ یعنی از مکه به خاشخاش بالاتره، تو دانه خاشخاش به چشم دیده میشه، مکه به اتم بالاتره. قضیه خیلی محاسبه داری. شما خیال میکنید اجتماع کثیفی که ما پیدا کردیم مال موفره مثل آب میخوره، مال دزدیره مثل آب میخوره، از ترازو کم میده؟ ما اصلا با مذهب خداحافظی کردیم اصلا؟ اصلا معنی نداره این دین نیست. ما داریم هر کس مال هر کس، عرض هر کس، این زبان هرزه ما هر پرده ای رو میدرد، هر تهمتی رو میزند. اصلا نه از خدا حیا میکنیم، نه از انسانیت، نه از شرف. ما چی هستیم؟ ما چی هستیم؟ ما چی شدیم؟ من کیم؟ تو کی؟ مثل رئیس الله کجا؟ نه جماعت کی؟ لجن گناه تا حلقوم به من و تو به همه رو گرفته. ما یه گروه بدبخت و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکم من کم من احد. نمیدونم چی روش، نمیدونم، اما اینقدر میدونم حد اقل تا اونجایی که میتونیم از صمیم قلب به حل حسابای خودمون بر بیاییم. کسی به ما کمک نمیکنه. روایت از پیغمبر میگه اذا آینو یوم القیامه و دقت الحساب و علیم العذاب ان الاب یوم اذن یتعلق به ولده. بابا میاد دست به دومن پسرش میشه. این از اون جاهاییست که بشرها با هم تماس میگیرن. یتعلق به ولده، میگه پسر من تو رو تربیت نکردم. میگه چرا؟ میگه قضا به تو ندادم. میگه چرا؟ تام به تو ندادم از دست بنجم. چرا؟ من بر تو لباس تهیه نکردم. چرا؟ من تمام لوازم زندگیت رو برات آماده نکردم. چرا؟ من فرون دختر محترم رو برات نگرفتم. چرا؟ من برای عروسیت اموال خرج نکردم. چرا و چرا و چرا؟ بعد خلاصه میگه، پسره میگه فیقول و صدق تفی ما قول، همه حاجتم که همه حاجتو چی میگی؟ بگو این همه راسته، حاجتت چیه؟ فیقول یا بنی این میزانی قد خففت و رجحت سیعاتی علا حسناتی و اینی ارید و انته بلی حسنتن واحده اثقل و بهی میزانی فی هذا اليوم العظیم. میگه بچه اعمال من رو سنجیدن، من یه دونه حسنه کم بود دارم. دیدی این بچه ها رو التماس میکنه من یه نمره کم دارم؟ میگه من یک حسنه کم دارم، این یک دونه حسنه رو به من اتازه کن، عنایت بکن برای اینکه وضع من درست بشود. اون وقت میگه فیقول الولد لا بالله، یا من به خدا نه، انی اخاف من ما خفته ان. میگه من از همون میترسم که تو از اون خائف هستی. ولا و تیغ و تیک، من نمیتونم به تو این حسنه رو بدم. فیذهب عنه الاب باکیا، پدر بر میگردد شکست خورده و محروم و گریان. این معامله پسر با پدر برای یک حسنه. بلا فاصله پیغمبر این همین مطلب رو با تفاوت عبارت در باره مادر و فرزند میگه. مادر میگه پسر تو در شکم من نبودی، من تو رو اداره نکردم، من زندگیت رو درست نکردم. میگه چرا؟ بعد میگه فإن ذنوبی قد اثقلتنی فأرید، من گناهم خیلی سنگین شده و من از تو تقاضا دارم یک دونه گناه مرا تو بپذیر که یه دونه شد سبک بکن. فیقول الیک عنی، برو برو. به مادره میگه برو یا اما فینی مشغولم به نفسی، من گیر خودمم، من به تو نمیرسم. فترجع ان باکیه، مادره هم گریان برمیگردد. اون وقت پیغمبر گفت وذالک تعویل، این تعویل آیه است. فلا انصاف بینهم یومئذ اذا نفخ فی الصور فلا انصاف بینهم. هر کدوم قادری تا زنده این کاری بکنی بکنی، اگر نفس تمام شد عمر رفت. و این همه هم که تأکید میکنم سر حقوق مردم خیلی تأکید میکنم، مسئله حقوق خدا، خدا خیلی تفضل داره، خیلی تفضل داره در کار خدا قابل تأکید. مردم رو چه باید کرد؟ یه روایت دیگه بگم بر کار خدا. ببین چه جوره، امیرالمومنین میگفت یه مرد جنس نسیه میده به مردم، تحصیل داراش میرن وصول میکنن هفتگی پولو. یه روز به تحصیل دارا گفت تحصیل دارا پول مال منه، برید پیش مدیونها اگه داره و میده بگیر، اگه داره نمیخواد مال منه بده فشار بیار بگیر، اما اگه نداره فشار نیارینا. به تحصیل دارا میگه فشار نیارینا، آب روی مدیونو ندارید. نداری؟ خب نداری؟ چیشی سر گذر داد بزنی؟ خوردی؟ بردی؟ نداره، مال مال منه. اگر نداره آبروشو نبرید، من راضی نیستم. نداره؟ اون وقت بعد فرمود قیامت این میاد در صحرای محشر خیلی خدا رو معصیت کرده. بعد فرمان میرسد که این از عذاب من رهیده است، به بهشت برود. فرشتگان میگن خدا خیلی گناه داری. گفت این تو دنیا به تحصیل دارا سپرده بود، اونه که نداره نداره، آبروشو نبره، اینم حالا نداره. اگر من آبروی او را ببرم، او در عظمت از خالقش بالاتر است. نداره نداره بشکنده نداره. اما این حساب خداست، خدا راجب حقوق مردم این کار نمی کنه، برای اینکه اگه بخواد بکنه حد صاحب حق خراب شده. به مردم خیلی برسید، به حقوقتون برسید، الان به فضل الهی زنده اید، برسید. 5 سال مارم زور تو همین مسجد بعضی های می شناختن، دست جماعت بودن، نماز می خوندن، بودن پای منبر، الان زیر خاکن، متلاشی شده نشده، زیر خاک. سال دیگه وضع من معلوم نیست، وضع تو معلوم نیست. میتونید کاری بکنید، کارتونم این باشه حساب مردم رو صاف کنید، زبانتونم نگه دارید، پرده ای از مردم ندارید، مثلکی نگید، آبروی نبرید. این ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه عالم ناظر تمام اعمال و افعال و رفتار و گفتار همه مردم است. آمد کنار میدان، گفت هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا میان شما کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع کند، ما را برای خدا یاری کند؟ یه ظالمی سنگ به پیشانی ابی عبدالله زد، پیشانی شکست، خون جاری شد. آقا دید خیلی خون میاد، یه قدری خونها را به محاسن مالید، دید زیاده، بند زره رو با